ساعت 23 به وقت تهران هست و صدای ما رو همچنان از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما همراهان رادیو فردا، شنونده ویژه برنامه دیگری از مربوط به انتخابات هستید. مجموعه برنامه‌هایی که در روزهای گذشته و در ساعات گذشته به موضوعات مربوط به انتخابات در ایران اختصاص داشته. رضا جمالی هستم میزبان شما در این برنامه و قصد داریم به همراه دو میهمان و کارشناس مسائل سیاسی ایران به موضوع آینده جناح‌های سیاسی حاضر و فعال در ایران بعد از انتخابات بپردازیم. اما پیش از هر چیز با همکارم احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی در ایران که همینک در استودیو با من هست، همراه میشیم و نگاهی میکنیم به آخرین خبرهای مربوط به انتخابات. احسان، آیا مشخص شده که چه تعداد از افراد واجد شرایط در انتخابات شرکت کردند؟
اطلاعی رسمی پایان رأی‌گیری هنوز منتشر نشده، ولی بر اساس گزارش‌هایی که خبرگزاری‌ها دادن در برخی از حوزه‌های انتخابی شمارش آرا شروع شده و میشه گفت که تقریبا احتمالاً رأی‌گیری به پایان رسیده در کل کشور. بر اساس آماری که سیامک رهبک سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات اعلام کرده، تا ساعت 8 شب حدود 8 شب 28 میلیون نفر در انتخابات شرکت کرده بودند که تا اون ساعت میتونه حدود بیش از 50% شرکت کنندگان باشه. البته بر اساس مشاهداتی که بوده و گزارش هایی که منتشر شده، قاعدتا مشارکت بیش از این رقم ها هست و در برخی از استان ها اعلام شده که بالای 60% بوده.
گزارش‌های متناقضی هم درباره رأی دادن مهدی کروبی از رهبران معترضان به انتخابات سال 88 منتشر شده. در نهایت آیا مشخص هست که آقای کروبی در این انتخابات شرکت کرده یا نه؟
دادستانی تهران یک اطلاعیه داده بود و اعلام کرده بود بر اساس استفساریه‌ای که از وزارت اطلاعات شده، آقای کروبی در این انتخابات رأی ندادن. پسر آقای کروبی هم تا ساعت 6:30 عصر اعلام کرده بودند که صندوقی برای اخسرای به محل حصر آقای کروبی برده نشده. پیش از این هم وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی اعلام کرده بود که میرحسین موسوی و زهرا رهنورد درخواست شرکت در انتخابات رو داشتن، ولی هیچ گزارشی هنوز وجود نداره که آیا اینها تونستن بالاخره رأیشون رو بدن و یا موفق نشدن.
احسان، در برگزاری انتخابات شاید اتفاق خاصی بودیم؟
اتفاقاتی رخ داده در برخی از استان‌ها. به طور مثال معاون استانداری خوزستان یک درگیری در سوسنگر را تایید کرده، البته گفته که مسائل به تعبیر ایشون مسائل طایفه‌ای بوده و ارتباطی به انتخابات نداشته. برخی از وبسایت‌های محلی هم از یک سری درگیری‌ها در اندیمش که خبر دادن، ولی خب هنوز این گزارش‌ها به صورت رسمی تایید نشده. در برخی از استان‌ها مانند مازندران اعلام شده که افرادی که به تعبیری خرید و فروش رأی داشتن دستگیر شدن، ولی درگیری‌ها یا اتفاقاتی که رخ داده در انتخابات به نحوی نبوده که در فضای کلی انتخابات تأثیر جدی داشته باشه. در برخی از حوزه‌های تهران هم گزارش‌های منتشر شده مبنی بر این که برای دقایقی یا ساعتی در برخی از حوزه‌ها به دلیل اتفاقاتی که افتاده رأی‌گیری متوقف شده. از جمله خبرگزاری فارس اعلام کرد که در حسینیه ارشاد بعد از اینکه وزیر اطلاعات حضور پیدا کرده و شعارهایی داده شده بود، برای دقایق رأی‌گیری متوقف شده. ولی در مجموع بر اساس اظهارات مقامات وزارت کشور و شورای نگهبان، این اتفاقات تأثیری در فرایند کلی انتخابات نداشته.
ممنون از تو احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی در ایران. آخرین خبرهای مربوط به برگزاری انتخابات در ایران رو برامون توضیح میداد. شنونده ویژه برنامه ویژه انتخابات از رادیو فردا هستید.
مردم به نظام اعتماد دارن، وقتی انتخابات هست میان وارد انتخابات میشن، رأی میدن.
میزان رأی ملت هست.
هیچ مقامی بدون رأی مستقیم یا غیر مستقیم مردم مشروع نخواهد بود.
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
نمایندگان محترم، در حال دور خوردن هستید. چشمامونو باز کنیم، بیدار شیم.
اینا میخوان برن مجلس چیکار کنن؟
حرف حق ممکن است برای بعضی ها تلخ باشد، اما گوش کنید، گوش کنید.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
پایان رایگیری.
شنونده ویژه برنامه انتخابات از رادیو فردا هستید. رخدادهای سیاسی 4 سال گذشته در ایران باعث شده تا در صحنه سیاسی ایران صف‌بندی و آرایش‌های جدیدی در بین جریان‌های سیاسی فعال به وجود بیاید. از نگاه متفاوت اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری پیشین گرفته تا آرایش سیاسی اخیر بین طرفداران برجام و مخالفان برجام، همچنین در آستانه انتخابات دو مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری نیز اعلام فهرست‌های ائتلافی از سوی برخی جریانات سیاسی نگاه‌ها را به آینده این گروه‌ها در صحنه سیاسی ایران معطوف کرده است. بعد از انتخابات آرایش سیاسی گروه‌های شرکت کننده در آن چگونه شکل خواهد گرفت؟ مناسبات اصولگرایان و اصلاح طلبان چگونه پیش خواهد رفت؟ جریان‌های سیاسی مستقل در کجای صحنه سیاسی ایران قرار خواهند گرفت؟ این پرسش‌ها و بیشتر از اینها را با دو کارشناس این برنامه، سعید برزین تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن و مصطفی خسروی از اعضای سازمان ادوار تحکیم وحدت و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران که همینک در آمستردام هلند هستند در میان خواهیم گذاشت. هر دو کارشناس این برنامه از طریق تلفن ما رو همراهی می‌کنند. خوش آمد میگم به هر دو میهمان گرامی. آقای برزین، پرسشم رو با شما آغاز میکنم. آینده اصولگراها و اصلاح طلبان رو بعد از برگزاری انتخابات چگونه پیش بینی میکنید؟
ببینید، خب یه مقدار هنوز زوده که بخوایم 100% بگیم که موقعیت اینها چگونه خواهد بود، چون ما نتایج انتخابات هنوز نمیدونیم که چی هست. باید واقعا ببینیم که رای به چه طریقی خواهد چرخید، آیا کسی اکثریت رو به دست میاره در مجلس، آیا اکثریت قاطع خواهد بود و به چه نحوی قدرت مانور خواهند داشت. اما خب موقعیت اصولگراها و اصلاح طلبها هم دو تا داستان کاملا متفاوت. اگه اجازه بدید من فقط یه نگاهی به موقعیت اصولگراها میکنم. ببینید، اردوگاه اصولگراها سه تا گرایش عمده هست توش. یکی تندروها هستند، یکی سنتی ها هستند و یکی اصولگرایان معتدل هستند. و بین تندروها و معتدل ها یک تضاد اساسی و اصلی وجود داره که ابعادش متفاوت گوناگون سابقه ممتد داره و اینا رو گرفتار یک نوع پارادوکس کرده. حالا من توضیح میدم منظورم چی از این پارادوکس. ببین، اصولگرایان به رهبری جناح تندرو یعنی آقای احمدی نژاد به قدرت رسیدن، زیر بیرق پاپولیسم، عوامگرایی، عدالت اجتماعی و این تجربه عملی که از حکومت داشتن بر مبنای موازنه طبقاتی بوده، بر مبنای تندروی سیاسی بوده. اما الان شرایط فرق کرده. الان استنباط این هست که این پاپولیسم و عوامگرایی نمیتونه افکار عمومی رو جلب کنه. به همین خاطر برخی از اصولگراها دنبال راه‌های جدیدتری هستن که در فضای جدید سیاسی ایران بتونن کار بکنن. اما اصولگراها کل این اردو بین این دو طرز تفکر مردده و رهبری قاطعی هم وجود نداره که بتونه تصمیم گیری بکنه. و من فکر میکنم یکی از نتایج مهم این انتخابات این خواهد بود که اینها میخوان این تناقض ضروری رو به چه صورتی حل کنن. آیا میخوان به رهبری تندروها همچنین راه خودشون رو ادامه بدن یا یه خودشون رو بازسازی کنن و با یک رهبری معتدلتر روی کار بیان و به صحنه برگردن. این مسئله اصلی اردوی اصولگراها در چند سال آینده خواهد بود.
بله، ممنون آقای خسروی. آقای برزین، توضیحات کاملی رو درباره اردو و شکل و فرم آینده اصولگرایان توضیح دادن. در آستانه انتخابات بخش میان روی اصولگرایان و اصلاح طلبان به یک نوعی چرخشی به طرف هم نشون دادن. این همسویی این دو جریان تا چه حد ادامه خواهد یافت؟
ببینید، واقعیت اینه که انتخابات 94 یک تغییرات زیادی رو داره در فضای احزاب در ایران به وجود میاره. ما امروز نه اصلاح طلب به معنای اون جریانات اصلاح طلب در خرداد 76 و 88 رو در جامعه میبینیم، نه جریانهای اصولگرای معتدل رو مانند و جریان اصولگرای در 76 میبینیم. آنچه که مسلمه، انتخابات پیش رو، وجود دولت روحانی و گذر جامعه ایران از در اصل پروسه 88 انتخابات سال 88 باعث شده که امروز نیروهای پراکنده و معدودی که از جریان اصلاح طلبی تونسته بودن از فیلتر شورای نگهبان رد بشن، منافع مشترکی رو با جریان در اصل اصولگرای معتدل به گفته آقای برزین پیدا کردن و اون منافع مشترک هم بیشتر در بخش خارجی، سیاست خارجی ایران بود، بخش دفاع از برجام و عبور ایران از مرحله پسا برجام. اینها منافع مشترکی بود که این دو گروه رو به هم نزدیک کرد. یک اتفاق دیگه‌ای هم امسال در این انتخابات رقم خورد، اون هم همین دعوت در اصل آقای کروبی و آقای موسوی و خانم رهنوت بعد از 6 سال درخواست صندوق رأی کرده بودند. خب این هم نشون میده که در جریان اصلاح طلب و به خصوص جریان معروف به جنبش سبز هم تغییراتی به وجود اومده. این تغییرات حالا من در ادامه میتونم بیشتر باز کنم که رویکرد اونها به انتخابات در این دوره چگونه بوده. آنچه که مسلمه، من معتقدم که نه اصلاح طلبی امروز و نه اصولگرایی امروز با با مواردی که ما در سالهای گذشته اونها رو میشناختیم و چه اشتراک بسیار کمتری دارن و باید یک دنبال تعریف جدیدتر باشیم که این تعریف جدیدتر رو به نظر من چیدمان مجلس دهم مشخص خواهد کرد. این که چند درصد از آرا، چند درصد از صندلی ها به کدوم جریان برسه میتونه تعریف جدیدی از این اصولگرایی و اصلاح طلبی رو به وجود بیاره.
ممنون از شما. به خبری که همینک به دستم رسید توجه بفرمایید و بعد هم این مجله رو پی میگیریم. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین هاشمی استاندار تهران اعلام کرد که زمان رأی‌گیری در استان تهران تا ساعت 23:45 دقیقه تمدید شد. پس به گفته استاندار تهران زمان رأی‌گیری فقط در استان تهران تا ساعت 23:45 دقیقه تمدید شده. پیش از اون هم 4 بار دیگه تمدید شده بود این پایان زمان اخذ رأی. بار اول ساعت 18 اعلام شده بود و بعد تا ساعت‌های 20، 21 و 22 تمدید شد و الان تا ساعت 23:45 دقیقه رأی‌گیری در استان تهران تمدید شده. خب قبل از اینکه سوال بعدی رو مطرح کنم، دعوت می‌کنم به بخشی از صحبت‌های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره انتخابات گوش کنیم و من سوال رو در همین باره مطرح می‌کنم.
همه ما امروز که پای صندوق آرا هستیم پیروزیم. تمام احزاب پیروزن، تمام جناح‌ها پیروزن. اگر جناحی اکثریت آرا رو ببره پیروزه، اگر هم نبره پیروزه. اینکه همه ما آمدیم، همه احزاب و گروه‌ها فعال بودن، با نشاط بودن، رقابت کردن، حضور پیدا کردن، این به معنی پیروزی همه است. کسی برنده بشه پیروزه، اگر به ظاهر کسی بازنده هم باشه باز هم پیروزه. امیدوارم نتیجه انتخابات نشاط همگانی و سراسری برای همه کشور باشه. هر مجلسی با هر ترکیبی، چه مجلس شورای اسلامی، چه مجلس خبرگان، با نظر مبارک مردم به وجود بیاد برای ما محترمه و همه مردم به آراء اکثریت احترام میگذارن.
بله، گوشایی از صحبت‌های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره انتخابات بود و نتایج مربوط به آن. آقای برزین، صحبت‌های آقای روحانی رو شنیدیم و گفتن در هر صورت هر چه رأی باشه دولت بهش احترام میذاره. حالا در صورت پیروزی ائتلاف اصولگرایان، اون بخشی رو که شما در پرسش نخست من گفتین که بخش تندرو و سنتی ها ترکیبش رو تشکیل دادن، مناسبات مجلس دهم با دولت حسن روحانی چگونه پیش خواهد رفت؟
ببینید، دوباره پیشبینی یه مقدار مشکل هست به خاطر اینکه نمیدونیم ترکیب آینده مجلس چه خواهد بود، ولی من فکر میکنم که عنصر تعیین کننده این خواهد بود که نیروهای اصولگرای تندرو چقدر در مجلس حضور داشته باشند، چون این عنصر هست که میتونه در برابر دولت صف بکشه و موجب دردسر بشه و شاید این مسئله مهمترین مسئله برای دولت خواهد بود. یعنی گروه حزب اللهی تندروی اصولگرا چه تعداد کرسی خواهد داشت، چون میتونن از این کرسی ها استفاده کنن که دولت رو بکوبن. یک اقلیت تندرو و ضد دولتی میتونه به شکل‌های مختلف دردسر ایجاد بکنه، مثلا جنجال سیاسی بپا کنه، دیدیم سابقه شو، چوبلای چرخ طرح‌های دولت بذاره، هر روز استیضاح بکنه. اما اگر یک اقلیت اصولگرای میانه رو حتی باشه، حتی یک اکثریت اصولگرای میانه رو باشه، میتونه با دولت کار بکنه، همونطور که آقای لاریجانی تا به حال با دولت کار کرده، نه اینکه سرسپرده دولت باشه و یا بله قربانگوی دولت باشه، اما با یک روش